إنه خلق ناصر صبر. ولعنة الله على إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تقدیم قبول بر ایجاب را در مثل قبیل تو و رضی تو صحیح نمی دانند، کما اینکه قبول به صیغه امر را هم می فرمایند واقع نمی شود و تقدیم قبول به صیغه امر ایزن صحیح نیست. ولیکن بعد از بیان فرمایش ایشان و مطالبی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عرض شد، در این مسئله باید بگیم حق این است که تقدیم قبول مطلقا جایز است، چه به لفظ رضی تو و قبل تو باشد چه به غیر این دو، و تحقق قبول به صیغه امر ایزن صحیح است. ولیکن روشن شدن این مطلب متوقف است بر ذکر چند مطلب که اینها به عنوان مقدمه باید عرض بشود تا بعد روشن بشود که آیا تقدیم قبول در مثل رضی تو و قبل تو جایز ام لا، تحقق قبول به مثل بعنی هذا الکتاب که استدعا است و امر هست صحیح ام لا. مقدمه اولا این است که قبول امر نفسانی است. حقیقت قبول یک امری است در افق نفس، یعنی طیب نفس و رضایت به فعل صادر از بایه. امور نفسانی به طور کلی بر دو قسمت، برخی از امور نفسانی هستند که نحوه وجود آنها وجود تعلقی نیست، مثل بسیاری از صفات که در نفس انسان راسخ می شود. در مقابل برخی از امور نفسانی هستند که اینا تعلق به غیر دارند، یعنی نحوه وجودشان وجود تعلقی است، مثل اینکه در باب حق تبارک و تعالی گفته می شود بعضی از صفات صفات ذاتن، بعضی ها ذات و اضافه هستند و اضافه دارند، مثل صفت خالقیت، صفت رازقیت، صفت قفاریت، این صفات ذات و اضافه هستند. در افق نفس انسان هم بعضی از صفات هستند که اینا تعلق به غیر دارند، یعنی نحوه وجودشان وجود تعلقی است که اگر متعلق نباشد اصلا این صفت نیست. از این قبیل از صفت رضایت تا بگن آقا فلانی راضی است میگن مرضیون بهش چیست، صفت علم، صفت اراده بدون مراد معنا ندارد، تمنی، ترجی و امثال ذلک که هویت اینها و وجود اینها به متعلقشان بستگی دارد، یعنی تا متعلق نباشد اینها وجودی ندارند. لذا بدون متعلق محال است که علم پیدا بشود در نفس انسان، بدون متعلق محال است که اراده تحقق پیدا کند یا رضایت محقق بشود یا تمنی و ترجی تحقق پیدا کند. متعلق این صفات در کجاست؟ متعلق این صفات صور نفسانیه است، نه امور خارجیه. مثلا علم بدون معلوم معنا ندارد، معلوم همون صورت از شیء است که در نفس است، بنابر مسلک مشهور عرض میکنه، اما مطابق او در خارج او معلوم حقیقی نیست، او معلوم بالعرض است. معلوم به ذات همون چیزی است که در افق نفس انسان قرار دارد و معقول نیست که امر خارجی متعلق علم، متعلق رضایت، متعلق اراده، متعلق کراهت، متعلق شوق، متعلق به هر حال سایر صفات نفسانی تعلقی قرار بگیرد. چون اگر بنا باشد معلوم حقیقی ما در باب علم فرض کنیم که اگر علمی به این کتاب دارم، این کتابی که در خارج است معلوم من باشد. اینجا یا لازم می آید که شیء خارجی منقلب بشود ده بشود امر نفسانی، یا اینکه اون چه که در نفس هست منقلب بشود به خارجیت، و انقلاب قهرن محال است. نه موجود خارجی می شود ذهنی، نه موجود ذهنی به ما هو ذهنیون می شود خارجی. پس بنابراین باید اون چه که متعلق صفات نفسانی قرار می گیرد امری باشد در افق نفس و امری باشد در وعاء نفس. نمی شود چیزی که در خارج نفس است بیاد در داخل نفس، کما اینکه چیزی که در داخل نفس هست هم باز در خارج نفس قرار نمی گیرد، چون نه ذهنی خارجی می شود نه خارجی ذهنی می شود. اون که مثلا بعضی از نفوس قویه یا در نشأه بعد مؤمنین در جنت چیزی را که اراده می کنند تحقق پیدا می کند، اون معناش این نیست که یعنی چیزی ذهنی بشود خارجی، بلکه اون نفس این قدرت را دارد، همون جور که ما الان در این نشأه این قدرت را داریم که چیزهایی را در افق نفس تصور کنیم و ایجاد کنیم. اونها چون سعه پیدا کردن و نفسشان سعه پیدا کرده است و تجرد بیشتری پیدا کرده است، می توانند در خارج خلق کنند. خلق اشیاء در خارج به وسیله نفس امرون، و اینکه صور ذهنیه انسان جایگاهش فقط ذهن است امرون آخر. ما می خواهیم بگیم معلوم و متعلق کلن صفات نفسانیه اموری هستن که در وعاء نفس هست، و نمیشه و چیزهایی که در خارج از نفس هست به عنوان متعلق نفس و صفت نفسانی قرار بگیره. حالا یک بحث هست، اینا رو در نکته اولا داریم عرض میکنیم و مطلب اول، بعد از آنی که متعلق این صفات نفسانیه موجودات نفسانی هستند و موجودات ذهنی هستند، حالا بحث در اینه که آیا باید صور اینها که در نفس هست خود اون شی در خارج وجود بالفعل داشته باشد با قطع نظر از صورت نفسانی، یا وجود بالفعل اون شی در خارج لازم نیست. مثلا عرض کردم علم پیدا کردیم به وجود این مدرسه، معلوم به ذات ما عبارت است از صورت ذهنیه‌ای که از این مدرسه داریم. آیا در تحقق این صفت که علم به این مدرسه است، وجود این مدرسه خارجاً در زمانی که بنده میگم علم به این مدرسه دارم لازم است، یا نه وجود خارجی او لازم نیست؟ حق این است که مطابق متعلقات و ما به ازای متعلقات صفات نفسانیه وجود خارجی اونها بالفعل ضرورتی ندارد و لازم نیست، و شاهدش هم این است که مثلا در باب ترجی و تمنی این است که انسان میل دارد به یک چیزی و آرزو دارد چیزی رو که هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده است، فقط صورت نفسانیه از او دارد و به واسطه همین صورت نفسانیه به او میل پیدا کرده است. پس بنابراین وجود خارجی ما به ازای صور نفسانیه در خارج بالفعل لازم نیست. مثلا در باب علم اینجوری تعبیر کنید، آیا وقتی علم پیدا کردم به شیئی معلوم به ذات صورت ذهنیه‌ای که از شیء دارم، آیا معلوم بالعرض هم باید الان وجود داشته باشد؟ خیر، ممکن است معلوم بالعرض هنوز وجود پیدا نکرده باشد، اما من بگم آقا به فلان شیء علم پیدا کردم، چون ملاک علم وجود معلوم است در افق نفس، و تا معلوم در افق نفس نباشد اصلا وجود علم معنا ندارد، چون علم بلا معلوم معقول نیست در علوم بشری. پس خلاصه این شد که متعلقات صفات نفسانیه صور ذهنیان و قوام صور ذهنیه به متعلقاتشان هست و ما به ازای متعلقات وجود بالفعل برای اونها زمانی که این صفات در نفس موجود است لازم نیست. تفکیک بین متعلق این صفات و اونچه که ما به ازای این متعلقات است به مکان من الامکان و مشاهد است و محسوس. امر دوم که در اینجا برای مدعایی که در صدد اثبات او هستیم که بگیم آقا تقدیم قبول بر ایجاب مطلقا صحیح هست و تحقق قبول به صیغه امر ایزن صحیحون باید به عنوان مقدمه دانسته بشود، این است که مشتری در باب بیع، این را در باب بیع میگیم، در سایر عقود و معاوضات هم میتوانید منطبق کنید. وقتی میگه آقا قبل تو قبول بیع به معنای مصدری را می نماید، بیع به معنی مصدری به معنی تملیک است، یا قبول بیع به معنای اسم مصدری را می نماید که عبارت از ملکیت باشد، این که میگه قبل تو یعنی قبل تو ملکیت را یا قبل تو تملیک را. قبل تو چون از ناحیه بایع اونی که صادر می شود تملیک است، بعد از انشاء تملیک ملکیت حاصل می شود به عنوان اثر، از بایع تبدیل تحقق پیدا می کند، بعد از تحقق انشاء تبدیل بدلیت به عنوان معنای اسم مصدری تحقق پیدا می کند. مشتری که میگوید قبل تو یعنی قبل تو ملکیت و بدلیت را یا قبل تو تملیک و تبدیل را، این جای بحث است. یا مثلا در صورتی که به صورت صیغه امر مشتری استدعا میکند از بایع و میگوید بعنی هذا الکتاب، آیا استدعاء صدور تبدیل است از بایع یا استدعاء به اصطلاح تحقق بدلیت است؟ استدعاء انشاء تملیک است یا استدعاء ایجاد ملکیت است به انشاء تملیک؟ کدوم یکی از اینها هست؟ استدعاء میکنه، تقاضا میکند از او، این استدعا کرده است بدلیت و ملکیت را که اثر تبدیل و تملیک است، یا اینکه استدعا کرده است که آی بای شما انشاء کن تملیک را، انشاء کن تبدیل را، کدوم رو خواسته است؟ این هم برمیگردد به همون نزاع اول ولی به این صورت. خب فرق تبدیل و تبدل و بدلیت، تملیک و ملکیت فرقشون آقا به چیست؟ به اعتبار، زیرا در حقیقت تملیک و ملکیت مانند ایجاد و وجود هست، تبدیل و بدلیت مثل ایجاد و وجود هست. اون چه که از مبدأ وجود تحقق پیدا می کند ایجاد است و ایجاد به نسبه الال مبدع ایجاد است و نسبت به قابل وجود است. اینجا هم همینطور نسبت به کسی که انشاء می کند تملیک و تبدیل است، نسبت به اون قابل تبدل بدلیت و ملکیت است. غرض از امر تارتن تملیک به معنای مصدری است و قهرن در این صورت معنای اسم مصدری که ملکیت باشد امر تبعی می شود، و اخرى ممکن است غرض برعکس باشد، غرض طرف تحقق ملکیت است و طلب تملیک به تبع خواهد بود، چون ملکیت بدون تملیک تحقق پیدا نمی کند. پس در ما نحنفی تفکیک بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری وجود دارد، زیرا اغراض مختلفه. یه وقت است که نظر شخص در باب استدعا فقط همون تملیک، گرچه تملیک از ملکیت جدا نیست، اما به هر حال معنای مصدری و معنای اسم مصدری قابل تفکیک هست در اینجا. یکی میگه من کار به اثر ندارم، من میخوام تملیک یک امرون انشائیون از تو صادر بشود، و گاهی بالعکس میگه من کار ندارم، من میخوام ملکیت برام حاصل بشود. کار حالا ملکیت از هر طریقی بشود، و چون راهی جز انشاء تملیک ندارد میگیم خب حالا شما انشاء تملیک کن، ولی من هدفم این است که به ملکیت برسم. در بعضی از موارد هست که بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری تفاوتی نیست و از نظر غرض فرقی نمی کند. مثلا اگر مولا امر به صلات فرمود، فعل صلات به عنوان عرض قائم به مکلف و نفس صلات که عبارت است از ماهیت اعتباریه، هر دوی اینها مورد غرض مولا هستند. مولا چه بگیم که ماهیت صلات را خواسته است، چه بگیم که صدور صلات به عنوان عرض قائم به مکلف او را خواسته است. هدف این است که این ماهیت تحقق پیدا بکند. حالا تعبیر بکنید به این که بگین آقا ماهیت صلات را خواسته است، یا صدور صلات از مکلف به عنوان عرض قائم به او مطلوب مولاست، هر دوش به یک چیز برمیگردد. اینجا تفکیک معنا ندارد. در امر به شیء اظهار رغبت به ایجاد شیء است و رغبت به وجود شیء است. ایجاد شیء و وجود شیء از نظر اینکه مرغوب الیه مولا و آمر هستند با هم یکسانند و تفاوتی نمی کنند. نهایت گاهی می شود گفت آقا غرض از آمر و یا امر ایجاد است و اخرى غرض از آمر وجود است، و در اینجا در اول وجود می شود تبع و در دو صورت دوم ایجاد می شود تبع و جنبه مقدمیت دارد. حالا در اول تعبیر بکنید اگر غرض ایجاد است وجود می شود تابع، و در دوم که غرض وجود باشد ایجاد می شود مقدمه به این تعبیر. پس بنابراین لحاظه اختلاف در حقیقت اختلاف واقعی نیست، اما اغراض چون به حیثیات فرق می کند، گاهی حیثیت تملیک مد نظر مولاست یا این کسی که مستدعی ایجاد بیع است، و اخرى حیثیت ملکیت برای او اهمیت دارد، و به اختلاف حیثیت می توانیم بین تملیک و ملکیت، تبدیل و بدلیت فرق بگذاریم، کما اینکه اگر حیثیت را برداریم فرقی بین اینها نیست. پس نکته دوم و مطلب دوم این شد که هدف از قبول و نکته اساسی در قبول این است که قبول می کند معنای مصدری را یا اینکه معنای اسم مصدری را. بروز و ظهور بیشتر این تفاوت در جا باب استدعاست. وقتی طلب می کند از فروشنده بیع را، آیا طلب کرده است تملیک را یا طلب کرده است ملکیت را؟ بگی طلب کرده است انشاء تبدیل و تملیک را یا طلب کرده است تحقق ملکیت و بدلیت را. اینم نکته دوم. نکته سومی هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.